بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العلماء منتظری، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. اینجا فصل 16 در حقوق متقابل بین امام و امت و اینکه بر امت لازم است اطاعت امام و همینطور فرماندهانی که از طرف امام منصوبم در اون اموری که مربوط به اداره حکومت و کشور است لازم است مردم اطاعت بکنن برای حفظ نظام، ولو یه کسی برخلاف ذوق و سلیقه خودش باشد، مگر اینکه امر به معصیت بشه. حالا پس روایات که مربوط به اطاعت بود میخوندیم، اینجا شماره 25 دو تا آیه ما نوشتیم، باقیش روایته. حالا شماره 25 بهار مرحوم مجلسی جلد 75 چاپای بیروت صفحه 83، سه جلد چاپ ایران با بیروت جلو عقب داره شمارش، در 75 بیروت صفحه 83، ان کتاب مطالب سعول ان امیر المؤمنین علیه السلام، پده یه روایت عجیبی هم هست. قال، حضرت فرموده باشد، العالم حدیقه سیاه و هش شریعه. عالم مثل یه باغیه که اونی که جریان داره و سیاحت میکنه، اصلا ساح معنای جراست. در باب زکات روایت دارد، اگر چنونچه سقیت الارض و سیحم، معنیش نیست یعنی آب روش جریان داشته باشه. او آدمی هم که سیاحت میکنه از باب این که جریان داره در بلاد بهش میگن سیاح. اون وقت عالم مثل یه باقی است که اونی که جریان داره و سیاحت میکنه تو اون باغ، شریعت و دستور خدایی است. سیاح و هش شریعه یعنی شریعت خدا باید جریان داشته باشد، اجرا بشه در روی زمین. در حقیقت و شریعت و سلطانون حجب له و طاعه، شریعت خدا یه حکومت و سلطنتی است. این اسباب این که شریعت بدون سلطنت نمیشه تعبیر به سلطان جزو، یعنی یه سلطانی داره. یه از این روایت همچی استفاده میشه که نظم بدون ناظم، نظام بدون ناظم، نمیدونم فرض شریعت بدون سلطان، ملک بدون ملک نمیشه، یه چی واضحه. و شریعت و سلطان یک قدرت و سلطنتی است که تجب له و طاعه، بایستی همه اطاعتش بکن. و طاعت و سیاستون یقوم به حل ملک، اطاعت مردم یک سیاستی است که قوام ملک به واسطه اونه. اگه بنابشه هر کسی بخواد سی خودش را خودشو بره، اصلا نظام از هم میپاشه. ملک یا ملک هر دوش ممکنه، راعن یه بابی که ملک و ملک از هم جدا نیستن. ملک راعن یعزده الجیش، مثل پادشاه مثل یه چوپانیست که ارتش او رو تقویت میکنه. والجیش اعوان یکفلهم المال، و المال بوجه میخواد دیگه ارتش، و المال رزقون یجمعه الرعیه، و رعیت و سوادون یستعبدهم العدل. این سواد که میگن اصلا سواد یعنی سیاهیه، مثلا این عراق را عرب هم گفتن سواد، از بابی که نه اینکه بیابونا حجاز درخ مرخ چیزی نداره، تا میرسیدن به عراق همه جا سایه انداخته بود و درخت ها تعبیر به سواد میکردن. جمعیت هم یه جا اجتماع کرده باشد این سواد دیگه، یه سیاهی از دور میزنه همچی. و رعیت و سوادون یستعبدهم العدل، عدالت اونا رو زیر پرچم میاره. والعدل سائسون، ای اساسو ببخشید، والعدل اساسون بهی قوام العالم. ای حالا اگه مال امیر المومنین باشه روایت خیلی خوبیه برای اینکه خلاصه همبستگی امام و امت و قانون و شریعت و همه اینها. و غرض ما این جهتش که مردم در مقابل نظام و حاکم عدل باید تسلیم باشن. از جاین به ها جلد 75 صفحه 83 و شریعت و سلطان و تجب له و طاعه، این جهتش. خب اینم یه روایت. روایت بعدی روایت 26 و فی اول کتاب الاموال لعبی عبید، همون اول الاموال عبی عبید صفحه 10 میچاپی ما، به سنده ان تمیم داری قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله الدین ان نصیحه، زندین همش معنیش خیرخواهیه. قیل لمن یا رسول الله، خیرخواه کی باشیم؟ قال لله ولرسوله ولکتابه وللائمه ولجماعت المسلمین. پس اساس دین خیرخواهیست. نکته خوبیه اینم. اینجا با نوشته معقول و ان نصیحت و ال اخلاص و تصفیه و اقوا مراتب الاخلاص للامام هو اطاعته و تسلیم له فی غیر معصیت الله تعالی، نه که للائمم داشت. و فیه ایزن، یعنی باز در الاموال ابی عبید صفحه 13 به سنده ان مصعب ابن سعد قال قال علی ابن ابی طالب علیه السلام کلمات اصاب فیهن الحق. خیالی بابا میگه امیرالمومنین یه فرمایشاتی فرموده است که همچی حق و درش بیان کرده. قال حضرت امیر فرمودن یحق علی الامام ان یحکم بما انزل الله و ان یؤدی الامانه، بر امام سزاوار است که حکم منزل الله بکنه و امانت خدایی رو ادا کنه. همون حکومت و امامت امانتی است که به عهده امام خوب انجام وظیفه بکنه. فاذا فعل ذلک، حالا وقتی که امام وظیفه‌شو انجام داد، فحق علی الناس یا فحق علی الناس، هر دو صحیحه، ان یسمعوا له و یطیعوا و یجیبوه اذا دعا. و روانه بهو فی کنز الامال حدیث 14313 عنه علیه السلام، یعنی از امیرالمومنین. روایت 28 و فی مسند زید، حالا ما چون دیگه حالا همه جا غرضمون همیشه ای بوده که از کتب شیعه و سنی و زیدی و که همچی به همه برای همه مذاهب بالاخره باشه. فی مسند زید صفحه 322 عن ابیه عن جده عن علی علیه السلام قال حق علی الامام ان یحکم بما انزل الله و ان یعدل فی الرعیه فاذا فعل ذلک فحق علیهم یا فحق علیهم حدوش صحیحه ان یسمعوا و ان یطیعوا و ان یجیبوا اذا دعوا اگه دعوتشون کردن مثلا به جبهه‌ای به جایی بر چیزی را بیفتن خلاصه و ایما امام لم یحکم بما انزل الله فلا طاعت له امامی که دستور خدا رو زیر پا بگذاره این اطاعتش دیگه واجب نیست بلکه جایز هم نیست. اینم مسنده. حالا چند تم از صحیح مسلم ما البته اینا که من میگم در ترمذی در نسائی در خیلی اینا دیگه منم هست من تا گاهی اوقات همین یکی از کتب سنتی دستم میفته دیگه همون رو نقل میکنم اگه آقایون بخوان تتبع بیشتری داشته باشن اونا رو هم ممکنه برن پیدا کنن. فی صحیح مسلم کتاب الاماره صفحه 1465 به سنده عن ابن عباس نزل یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فی عبد الله ابن حذافة ابن قیس ابن عدی السهمی بعثه النبی صلی الله علیه و آله فی سریته. اگه یادتون باشه داستانشو سابق ما نقل کردیم که این آتش روشن کرد و به همه گفت که بپرید. اینم یه پیر مرده اومد پرید افتاد تو آتش و پر و پاش سوخت و بعد به پیغمبر گفتن پیغمبر خب بی خود پریدی آخه هر چیزی که این چیزی وقتی که امر به معصیتن فلا طاعت له مثلا یه همچی چیزی. حالا این همیتی که شما اینجا نقل کردیم وفیه ایزن یعنی با صحیح مسلم صفحه 1466 در همین کتاب الامارت به سند یعنی ابی هریره رسول الله صلی الله علیه و آله انه قال من اطاعنی فقد اطاع الله و من عصانی فقد عصى الله و من اطاع امیری فقد اطاعنی و من عصى امیری فقد عصانی. حاکمی که پیغمبر معین میکنه امیر یعنی حاکم پیغمبر حاکمی که یه جا معین میکنه اگر معصیتش کردی در حقیقت معصیت پیغمبر رو کردی. پس این برای این است که این روایت های که حالا ذکر میکنم برای این که منصوبین از طرف امام اگه مالک اشتر رو مثلا در مصر یا مثلا فرض بگیرید قیس ابن سعد ابن عباده رو که حضرت حاکم در مصر قرار داده است اگه کسی مخالفتش میکرد در حقیقت مخالفت امیرالمومنین بود دیگه. این است که اینجا میفرماید و من عصا امیری فقط عصانی. با صحیح مسلم صفحه 1467 به سند عن ابی هریره قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله علیک السمع و الطاعه فی عسرک و یسرک چه در یسر باشی چه در عسر و بدبختی و مثلا خونه دم زدن خراب کردن صدام زده خراب کرده مثلا آواره شده خب حال یه چاره نیم بالاخره شده و من شتک و مکرهک چه در وقت نشاطت باشه چه در وقت کراهت و اثرتن علیک اینش مهمه ولو دیگران بر تو مقدم داشته باشن. حالا نگو که ای من مثلا چرا به او پست دادن به من ندادن خب ولی مصلحت ندونستم مگه چند تا استوندار میخوام مگه چند تا وزیر میخوام حالا به هر جوری حسار انتخاب کردن و تو وزیر نشدی خب نشی دیگه. حالا و اثرتن علیک ولو دیگران بر تو مقدم انداختن تو دیگه حالا عصبانی نشه که حالا کائنات رو به هم بزنی که من انتخاب نشدم مثلا بله حالا اون شد نماینده مجلس شما نشدی این دیگه نبایستی سبب بشه که انسان کائنات رو به هم بزنه کاسه کوزه رو بشکنه که چیز من نشدم و اثرتن علیک یعنی برای اینکه دیگران بر تو مقدم داشته باشه. وفیه ایزن باز همون صفحه 1467 به سنده عن ابی ذر قال ان خلیلی اوصانی ان اسمع و اطیع، خلیل من به من سفارش کرد که اطاعت کنم و بشنوم، و این کان عبدا مجدع الاطراف، ولو اینکه اون امیر و حاکمی که انتخاب شده است یه عبدی است که دست و پاش مثلا یا بینیش هم بریده است مثلا، این دیگه هم خواهد بیه، یعنی منتهای این که یه عبد هست و بینیش هم بریده، اما حالا مصلحت تونستن این بخشدار باشه مثلا یا حاکم باشه دیگه جا، این بایست خلاصه اطاعت کرد، یعنی حفظ نظام اقتضا میکند این معنا رو. حالا شما نگید خب پس ابی ذر چرا با معاویه تغلب و انتزا خلافت را، خلافت مولا امیرالمومنین بود و بی خود اصلا اومده بود وسط اینا، اگه کسی منصوب باشد از طرف پیغمبر یا امام عادل اون وقت باید اطاعت کرد. رفیه ایزن اینا همش تو همون کتاب الاماره سعی مسلم است، هر کدوم آقایی خواستن نگاه کنن. به سند این یحیی بن الحسین قال حسین به ساد قال سمعت جدتی تحدثو انها سمعت النبی صلی الله علیه و آله یخطبو فی حجت الوداع، پیغمبر اکرم در حجت الوداع خطبه میخونده و هو یقول ولو استعمل علیکم عبد یقودکم به کتاب الله فاسمعوا له و اطیعوا، اگر عامل شما، فرماندار شما، استوندار شما، امیر لشکر شما یه عبدی باشد که یقودکم به کتاب الله، شرطشه بر اساس اسلام خلاصه باشد، فاسمعوا له و اطیعوا، نگو که من حرم این عبده، خب باشه عبد باشه، این مثلا تا پیروز این کشاورز بودست یا مثلا کاسب بوده، حالا اومده استوندار شده یا اومده مثلا فرماندار شده، خب حالا بالاخره مصلحت دونستن، این دیگه نمیشه توش دخالت کرد، اگه با شما مشورت کردن اون وقت شما این صلاح نمیدونه بگو خب من صلاح نمیدونم، اما حالا صلاح ندونستن با شما مشورت بکنن و یه کسی رو مدن گفتن این حاکم، این دیگه حفظ نظام. این همه من اینا رو که میخونم برای این است که ببین آقا جون مسئله حفظ نظام و وحدت این بر همه چیز مقدمه، ولو این که خواسته های اشخاص هم زمین بخوره، ولو شما به نظرت این خلاف مصلحته، اما اگه بخوان بشن از همه یکیه که مصلحت بخوان که اصلا این نمیشه کاری کرد، بله اگر چنانچه یه جا خلاف شهر باشد اونو ما حال میگیم روایتاش، اون انسان لازم نیه اطاعت کنه. باز وفیه ایزن یعنی باز در صحیح مسلم در همون کتاب الاماره به سنده عن یحیی بن حسین همون روایت جلدیست در حقیقت به یه نقل دیگه، عن جدته ام الحسین قال سمعتها تقول حججت مع رسول الله صلی الله علیه و آله حجت الوداع، این سال آخر که پیغمبر حجت الوداع بجرد که امیرالمومنین در همون سال نصب شد، تا 120 هزار هم نقل کردن در رکاب پیغمبر حاجی بوده، خب حالا این ام الحسین هم مثلا در رکاب پیغمبر بوده، بله قالت فقال رسول الله صلی الله علیه و آله قولا کثیرا، پیغمبر اکرم خیلی فرمایش فرمودن، ثم سمعته یقول، حالا اینشو نقل میکنه، ان امر علیکم عبد مجدع، اگر امیر قرار داده شد بر شما یه عبدی که مثلا بینیش یا گوشش یا دستش بریده شده، حالا شاید تو جبهه مثلا فرض بگیری ترکش خونپاره خورده چه بودم چه جور شده، بله حسب توها قالت اسود، میگه میسی که یادم است که اسودم گفت که عبد اسود، یقودکم به کتاب الله فاسمعوا له و اطیعوا، باز وفیه ایزن به سنده عن ابن عمر عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال علی المرء المسلم السمع و طاعه فی ما احب و کره، بر عبد مسلم است که بشنود و اطاعت کنه، چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد، یعنی چه مطابق طبعت باشه چه مخالف طبعت، فی ما احب و کره الا ان یؤمر بمعصیه فان امر بمعصیت فلا سمع ولا طاعه. اینا آیاتون باشه تو صحیح مسلم روایت زیاد هست به همین مضمون که اگر امر به معصیت شد دیگه لا سمع ولا طاعه. ای که میگن که المأمور و معذور، نه تو المأمور و معذور غلطه، مأمور و معذور در صورتی که به معصیت امر نشده باشه. خب باز وفیه ایزن یعنی در همون صحیح مسلم به سند یعنی عباده، عبادت ابن صامته قال بایعنا رسول الله صلی الله علیه و آله علی السمع و طاعه، ما بیعت کردیم با پیغمبر اکرم. او بیعتی که به پیغمبر کردن در حقیقت بیعت حکومتی و ولایتی بوده، رسالت بیعت نداره، رسالت عرض کردم یعنی پیغوم بیاره. خب پیغوم بود حرفشو گفت. اونی که بیعت و اطاعت داره او امامت و حکومته، فرمانه. پیغمبر اکرم به ما انه رسول و نبیون اطاعت برش فرض نمیشه، اطاعت پیغمبر در اون جهتی که خودش فرمان میده، امر مولوی داشته باشه. اوامری که پیغمبر و امام در مقام بیان احکام خدا دارن اونا امر نی، اونا ارشاده، مثل امر فقیه میمونه. درس کردم میگه که فقیه میگه سل مثلا ابن علی الاربع، این که امر نی، این در حقیقت ارشاده به بیان حکم خداست. اما پیغمبر علاوه بر بیان حکم خدا، ای به عنوان این که حاکم مسلمین و امام مسلمین است، امر داره، فرمان داره. را بیافتید میخواییم بریم احد، میخواییم بریم بدر، وقت باید همه برن دیگه. اینجا یه بایعنا رسول الله صلی الله علیه و علی السمع و طاعه فی العسر و الیسر و المنشت و المکره، چه نشاط داشته باشیم چه کراهت داشته، یعنی خوش اون بیاد یا بد اون، و علا اثرتن علینا، ولو این که دیگری بر ما مقدم باشه، و علا انلان و نازع الامر اهله، اگه یه کسی اومدن فرموندار قرار دادن یا استاندار قرار دادن باش درگیری نداشته باشیم، و علا ان نقول بالحق اینما کننا.
امر ولایت باشه.
خب امر به امر ولایت متا مراتب داره، ولایت یه تا او فرماندارش هم جزء ولایته، و الان نازل امر اهل، یعنی در حکومت یکی ای ما رو در حکومت شریک نکردن، چه حاکم فوق، امام فوق، چه اون عمالش، با اونا درگیری نداشته باشیم، تسلیم باشیم. و الا ان نقول بالحق اینما کننا لا نخاف فی الله لومتا لائه الا غیر ذالک. اینجا ما 36 تا روایت، یعنی دو تا آیه 34 تا حدیث ذکر کردیم، الا غیر ذالک من الاخبار وارده فی هذا المجال. وقت بعد ما تذکر دادیم، دو تذکر، یکی این که مقصود از اطاعت امام و امیر و حاکم در این روایات مراد اون دستوراتی است که مربوط به سیاست مدن و اداره نظم بلاد و خلاصه تشکیلات و حکومتیه، نه مراد اون مسائل و مسائل شرعی وقتی که میخواد بیاد بیان احکام خدا میخواد بکنه، اونو اسمش اطاعت امام نمیذارن، و اسمش اطاعت اللهه. پس ای اطاعتی که نسبت به امام و فرمانده ها و امیر میگن در امور سیاسی که دستور مولوی میده اینا رو دارد این روایات میگه. بله، من الامور المرتبطه به سیاست الملک و الامه امرا مولویا بطیا لا ما یستر عنه فی مقام بیان احکام الله فان هذا امر ارشادی لا اطاعت له سوا اطاعت المرشد الیه نظیر اوامر الفقیه فی مقام بیان احکام الله تعالی. یه نکته. نکته دیگر، کما انه لا اطاعت له ولا تجوز اذا کان المأمور به من قبله معصیتا لله سبحانه. اگر حاکم در اون منطقه حکومتش خلاف شرعی رو دستور بده که ما میبینیم خلاف شرعه، اینجا دیگه اطاعتش لازم نی بلکه جایزم نی. و یدل علی ذلک که اگر معصیت باشد اطاعتش جایز نیست، مضافاً الی کونه تعالی ولی الاولیا ولا حق لأحد فی قبال حقوقه. اولا که خدا ولی الاولیاست و در مقابل خدا هیچ کس حق ندارد، امام حق دارد اما در صورتی که مخالفت با خدا نباشه. علاوه بر این الآیات و الاخبار المستفیضه بل المتواتره التي مر بعضها، ما سابقا بعضش رو گفتیم، اینجا چند تاشو اشاره کردیم. یکفینا فی ذلک قوله تعالی حکایتا عن اهل النار و قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا. روز قیامت عوض بیارم میگن ما فرمون خانمون و نمیدونم رئیسمون و رئیس قبیله و اینا رو اطاعت کردیم، اونا ما رو گمراه کردن. پس معلوم میشه که اطاعت اینا صحیح نیست. و قوله تعالی ولا تطیعوا امر المسرفین، و آیه احزاب 67 آیه بعدی ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، شعرا آیه 151 152. و قوله تعالی ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و اتبع هواه و کان امره فرطا، کهف 28. و فی نهج البلاغه فی الخطبه القاصعه، خطبه 192 این جمله را حضرت دارد. الا فالحذر الحذر من طاعت ساداتکم و کبرائکم الذین تکبروا عن حسبهم و ترفعوا فوق نسبهم و القوا الهجینة على ربهم و جاهدوا الله على ما صنع بهم مکابرتن لقضائه و مغالبتن لآلائه. خلاصه عیب و اشکالم گردن خدا میندازن و منکر دستورات خدا. اینایی که با در مقابل خدا دستوراتی دارن اینا میفهمن الحذر از این که اینا رو اطاعت کنیم. و فی نهج البلاغه ایزن حکمت 165 لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. و باز وسائل جلد 11 صفحه 422 عن الفقیه از من لا یهدر قال من الفاظ رسول الله صلی الله علیه و آله لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق الا غیر ذلک من الروایات الوارده فی کتب الفریقین فراجه. یه مقدارش هم همونو که صحیح مسلم و اینا هم نقل کردیم اینا هم توش بود که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اینجا ما 16 فصلش کردیم، باب ششم 15 فصل، فصلش مربوط به حاکم و وظایف حاکم بود. فصل 16 همش وظایف امت در مقابل حاکم. اینا رو ما خوندیم، فقط امور مالیش موند که یه فصل مربوط به امور مالی. اینو عرض کردم، حالا یا بحث میکنیم یا بعد، حالا اون بالاخره انشاءالله ممکنه بحث کنیم. حالا اینجا باب هفتم، باب هفتمی که آخرین باب کتاب ماست، بعدش فقط که خاتمه هست. باب هفتم اینه: فی ذکر بعض الآیات و روایات الوارده فی سیرت الامام و اخلاقه فی معاشرته المسلمین و غیره و فی مطعمه و ملبسه و نحو ذلک و فیه فضول. ببینین آجون، ممکنه من به شما آدرس بدم یکی یکی اینا رو بگم برید مطالعه بکنی، ولی همینطور که عرض کردم، اولا یه نکاتی لابلا هست که قاعدش است که تذکر داده بشه، ثانیاً اصلا مطالعه آیات و روایاتی که از پیغمبر و اهل بیت رسیده و سیره پیغمبر و ائمه علیهم السلام به انسان یه نورانیتی میده، انسانو میسازه. و ما اگر میخواییم وجودمون انشاءالله، آقایون ما که دیگه ازمون گذشته، حالا هرچی باید بشیم همین که هستیم، اما شما که الحمدلله جوانید و اول کارتونه، اگر بخواید انشاءالله ساخته بشید و در آینده وجود شما نافع بشه، در درجه اول خودتون باید ساخته بشید. و راه ساخته شدن این است که بررسی کنیم سیره پیغمبر و ائمه علیهم السلام، به خصوص سیره و روششون در مقام حکومت و اداره امور مردم. حالا بالاخره هرچه شده، بالاخره انقلاب شده و به قول مردم میگن حکومت، حکومت آخوندیست و خلاصه آقایون هم الان در پست هایی هستند، هم انشاءالله بعدن اسلام بیشتر بست پیدا میکند و انشاءالله آقایون هر کدوم منشأ خدماتی در یه جا میشن، پستی پیدا میکنن، با مردم بیشتر سر و کار پیدا میکنن، در متن جامعه قرار میگیرن، هر کدوم در رأس یه ارگانی قرار میگیرن. وقت بنابراین بایستی به مطالعه سیره پیغمبر و ائمه علیهم السلام آشنا شده باشیم با سبک برخورده به مردم. اینا خلاصه همینطور که من گفتم فقه الحکومت و دولت ما داریم میخونیم، منتها فقه الحکومت و دولت به واسطه بررسی آیات و روایاتی که سیره پیغمبر و ائمه رو بیان میکنه، این ضرورت داره که ما با فقه و دوله آشنا بشیم. کوچیکم نشمارید این مسائل را. مسئله حکومت در رأس همه شؤون زندگیه و ما اگه بناس حکومت اسلامی و ها بایستی به مسائل حکومت اسلام من البد و الالخط آشنا باشیم. این راهش هم بررسی آیات و روایاتیست که راجع به این جهته. اینا مسائلیست که در متن زندگیه ما قرار گرفته. ما عرض کردم یه مرحوم آیت الله بوزیدی رحمت الله علیه آخرای عمرشون خیلی هم برش مشکل بود، در توگه کتاب قضا شروع کرده بودن. من نمیدونم قضایشون کسی هم چیزی نوشت یا نه، ما که ننوشتیم، حالا نمیدونم، یه آخرا بود دیگه. بعد ایشون میفرمون یه کسی اشکال کرد تو درس ایشون، بابا من با این سن با این چینا دارم میام اینجا، میخواست بگید یعنی مثلا فرض بگید دیگه، حالا بذارید حرفمو بزنم، من حوصله این که شما بخواید حالا اشکال بکنه اینا ندارم. و من چون میبینم خواهی نخواهی آقایون به دستگاه قضایی وارد میشوند و دستگاه قضایی در اختیار آقایون قرار میگیره، پس اقلن آشنا باشید به مسائل قضا و اینها. ایشون اینجور می فرمودن، می گفتن به این ملاک من وظیفه دونستم بیام یه قدری مسائل قضا رو بگم. حالا مسائل حکومت، حکومت فقط همون امام مسلمین نیست که در رأسه، تمام کسانی که در رأس یه ارگانها قرار می گیرن اینا خلاصه جزء بافت حکومتن و بایستی که با مسائل حکومت اسلام، با فقه حکومت اسلام، روش حکومت اسلام، که حکومت اسلام چه سبکیه و این راهش همو بررسی آیات و روایاته. حالا چون تو کتاب جواهر اینا رو عنوان نکرده، این دلیل نیست که اجاز فقه نیست. نه بابا، فقه حکومت اسلامه. منتها از کردم حکومت اسبابی که دست علمای شیعه نبوده است و در حقیقت یه روح یأسی داشتن دیگه. حالا گفتن حالا انشاءالله امام زمان میاد امور اداره میکنه. در این مسائل خیلی فقهای ما قلم فرسایی نکردن، مثل که دید مسائل زندانها و مسائل تعذیر و اینا در فقه ما خیلی کم بحث شده بود. اما اهل سنت اسبابی که بیشتر حکومت دستشون بوده، اونا باز یه کتابهایی در این اشتها نوشتن. علایه حالن اینا مسائلی است که به نظر من ضرورت داره هم خود ما مثلا فرض بگیرید اینا رو که بخونیم تنبه پیدا کنیم، هم آیون که خلاصه اون سیره پیغمبر و اهل بیت و فرمایشاتشون جنبه سازندگی برا ما داشته باشه و واقعا آشنا بشیم به روش اونها. خب حالا پس این باب هفتم این بود، الباب السابع فی ذکر بعض الآیات و روایات الوارده فی سیرت الامام و اخلاقه. این امام که میگیم یعنی و همطور امالشم، فی معاشرت المسلمین و غیره و فی مطعمه و ملبسه و نحو ذلک و فیه فصول. ما اینو سه فصلش کردیم. فصل اول در مکارم اخلاق و در این که جنبه لطف و رحمت باید نسبت به مردم داشته باشه و برخوردای امام. خلاص فصل دوم فی ان لا یحتجب عن رعیته. اینو یه فصل قرار دادیم روایته که خلاصه باید در خونش باز باشد و رعیت بتونن بیان حرفشون رو بزنن. سوم فی مطعمه و ملبسه. این سه فصله. حالا الفصل الاول فی مکارم اخلاقه و لطفه و عفوه و رحمته. حالا 12 تا آیه ذکر کردیم و یه روایات زیادی. حالا علاوه قال الله تعالی مخاطبن لنبیه صلی الله علیه و آله فبما رحمت من الله لنت لهم، به واسطه رحمتی که خدا بر مردم داره تو اصلا وجودت لین و نرم شده. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم واستغفر لهم. مردم بالاخره همه که رو خط نیستن، کج داریم، عوضی داریم، اگه بخوای همه رو بزن و ببند و بکوب همش درگیری هست. لذا امام خیلی جاهاش باید اغماز و عفو و گذشت میگه ضرورت داشته باشه. فعفو عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر، با مردم مشورت بکن تا احساس شخصیت بکنن، بگن نه به ما اهمیت داده. فعضا عظمتا، وقتی که تصمیم گرفتی، این میفهمونه هم مردم رو به بازی باید گرفت، باشون مشورت کرد، امور مهمه را امر شاور هم فی الامر، امر یعنی امور حکومتی، امور مربوط به حکومت و ولایت رو به مردم مشورت بکن. فعضا عظمتا، حالا وقتی که تصمیم گرفتی، معلوم شد تصمیم نهایی مال پیغمبر است که فرمونده، فتوکل علی الله ان الله یحب متوکلین. خب شما میگید که حالا این مال پیغمبره. پیغمبر عرض کردم اگر جنبه رسالتش باشه رسالت یعنی نبوت، یعنی خبر میاره. خب مسئله شو بگید بره تو خونشون در رو ببنده. نه، این جنبه همون زعامت پیغمبره که میخواد امت رو اداره کنه، برخورد داره با مردم. در نحوه برخوردش میگه اینجور باش. اینجا ما نوشتیم لا یخفا، اقول لا یخفا ان رسول الله صلی الله علیه و آله امام الائمه والامه جمیعا ولل جمیع فیه اسوه حسنه. اینا برای اینه که شما نگی خب این آیه به پیغمبر میگه، به ما چه؟ نه، ولل جمیع فیه اسوه حسنه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه فعلا امام المسلمین و من یلی امرهم ان یکون لینن افوون رحیمن بهم عطوفن علیهم خالیان من الفوازت والغلزه حتی ینجذب الی الاسلام جمیع الانام الا من تبع الله علی قلبه ولا ینافی هازا اجراء حدود الله و احکامه فی موارده ها. چون رو خواهیم که عفو و اینا، پس ای اجراء حدود چی؟ برای این که از المنظور فیها، منظور در اجراء حدود هم ایزن هو اصلاح الامت والمجتمع لتحقیر والانتقام. قرض انتقام جویی نی، اونجا میخوان متنبه بشه، مردم اصلاح بشه، جامعه اصلاح بشه. اینجا راجع به شاورهمش از مرحوم مجلسی منعقد کردیم، قال العلامه المجلسی فی البهار جلد 16 صفحه 198 ما ملخصه واختلف فی فائده مشاورته مع استغنائه بالوحی على اقواله. این که خدا به پیغمبر میگه مشورت بکن، با این که پیغمبر وحی بهش میشه چند تا قول گفته شده. یکی انهو علا وچه تطیب لنفوسهم و رفع من اقدارهم، همون که من بعض میکنم شخصیت به مردم بدن، مقام و موقعیت مردم رو بیارد بالا که نگن پشمی به کلما ندید. یک دوم انه لیقتدی بهی امته فی المشاوره ولا یرونها نقیصه. مردم هم یاد بگیرن، امت هم یاد بگیرن مشورت کنن، مشورت رو نقص ندونه. بگه اه من بیام حالا من استوندارم، من وزیرم، من بیام مشورت کنم. خب بگو تو پیغمبر کسی بالاتر نیستی، پیغمبر خدا میگه مشورت کن. سه انه لکل الوچن، بگو برای هر دوتاش باشه. چهار، احتمال چهارم، ان ذلک لیمتحنهم لیتمیزن ناسه من الغاش. مشورت که میکنی درزه معلوم میشه کی همراز پیغمبره، کی میخواد کلا سر بگذاره. چون فیل آدمی که زرعین باشه در ضمن حرفایی که طرف میزنه انسان میفهمه که این خلاصه تا چه اندازه اخلاص نسبت به پیغمبر و امام داره. لیمتحنهم لیتمیزن ناسهم من الغاش. پنجم، حالا احتمال ما این میگفتیم شما اون وقت اشکال میکردیم ما از مرحوم مجلسی نهام میکنیم، نه چهارم گفتم که پنجم ان نزالک فی امور دنیا و مکائد الحرب و فی مثل ذالک یجوز ان یستعین به آرائه. پیغمبر وحی بهش میشه، همه چیز داره از وحی میگیره. اما حالا جنگ احد تو مدینه انجام بدیم یا بریم بیرون، ای بسا به مردم هم نیاز ها، این دیگه حالا از راه وحی نی، از عقل مردم هم استفاده بکنه. اینم یه احتمالت گفتن ان نزالش فی امور دنیا و مکاید الحرب، بالاخره با فرمانده‌های نظامی مشورت میکنیم و فی مثل ذلک یجوز ان یستعین به آرائه. بالاخره برای مشورت مرحوم مجلسی 15 تا ذکر کرده از جلد 16 صفحه 190 هشت.
خب ششمش ممکنه همه این موارد
باشه، ششمش مثلا همه اینا، وقت برای هفته میشم باز همه اینا ها. خب چی؟ بله دیگه، یعنی دوتا شو گفته است، معلومه چی دوتا گفته، من گفتم بکنم خیلی خیلی دو. این آیه اول خلاصه این آیه بود، فبه ما رحمت من الله، همین آیه رو اگر چنانچه متصدیان امور از اونی که تو اداره پشت میز نشسته و اون وزیر و اون چی همی رو با مردم با لین و رحمت و عطوفت برخورد میکردن خیلی وضع ما بهتر بود. فبه ما و گفتیم آل عمران آیه 159، فبه ما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فلا. این یه آیه بالاخره. حالا آیه دوم ان شاء الله برای فردا، ان شاء الله.